بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسوله و آله. احتمال میدم که امشب بتونیم بس رو
خواهی میکنم. فقط یکم پارازیت میندازه، اگر دوستان زحمت نیست دیر از استاد نکرهی بقیه اساتید زحمت پویتا رو ببندن اگر زحمت نیست.
بله، به فضل الهی اگه خدا بخواد شاید بتونیم امشب بحث نظریه دولت در قرآن رو جمع‌بندی بکنیم و دیگه بحث من البته به شکل کلیات در واقع به پایان برسه. دوستان گروه بحث رو به محل دیگری که بدونن انشالله ادامه بدن. اول یک اشاره من بکنم راجع به مفهوم بازخورد یا همون فیدبک. این ترجمه فیدبک هست، بعد شد تماس شما دوباره زحمت بکشید. بله ببخشید این قطع شد.
آقای جانفزا رو هم هست بشه، آقای جنبال نجادشون هم متصل
بکنم. خب اول یک اشاره من بکنم راجع به مفهوم بازخورد. این بازخورد ترجمه همون فیدبک هست. منظور اینه که در قبال خروجی های دولت مردم مجاز هستن که بله سر صدا خیلی داریم، یعنی ظاهرا
دوستان میکروفون.
بله آقای جلالی الان بسته شد میکروفونت. حالا همه دوستان میکروفوناشون بسته است. خوبه همجوری ادامه میدیم. منظور از بازخورد اینه که آیا در قبال خروجی های دولت، خروجی های دولت میتونه قانونگذاری باشه که مثلا قوه مقننه انجام میده یا تصمیمی باشه که قوه قضاییه میگیره، قضاوتی باشه که قوه قضاییه انجام میده یا تصمیماتی که قوه مجریه انجام میده. اینها خروجی هایی دارن، هر کدوم از دستگاه های دولتی به حال خروجی هایی دارن، عزل و نصب هایی دارن، تصمیماتی میگیرند که این تصمیمات نسبت به زندگی مردم اثر داره. بحث اینه که اینجا واکنش مردم چند جور هست، چه نوعی مجاز هست، چه نوعی مجاز نیست، در چه حدی مجاز هست، در چه حدی مجاز نیست. به طور کلی بازخوردها رو به دو بخش تقسیم میکنن، یکی بازخوردهای مثبت هست، یکی بازخوردهای منفی هست. بازخوردهای مثبت بازخوردهایی هست که به طور طبیعی مطابق میل دولت ها هست و همه از اونها استقبال میکنن، چون بازخورد مثبت یعنی اون تعریف و تمجیدی که مردم نسبت به یک خروجی از سوی مقامات دولتی یا دستگاه های دولتی میتونن داشته باشن. مثلا یک قانونی تصویب بشه مردم خیلی خوششون بیاد از اون قانون، یا یک به اصطلاح عزل و نصبی صورت بگیره مردم خوششون بیاد بگن خیلی عالیه، این میشه بازخورد مثبت. یا دستگاه قضایی یک تصمیمی بگیره اکثریت مردم خوششون بیاد تعریف کنن، تمجید کنن، این میشه بازخورد مثبت. پس بازخورد مثبت یعنی اونجایی که مردم از اقدامی که توسط سامانه اداره جامعه انجام میشه استقبال میکنن، تعریف و تمجید میکنن، خب این که جای اشکال نداره، یعنی همه از بازخورد مثبت خوششون میاد، بازخورد مثبت رو کسی معنی نمی کنه و پذیرفته شده است. بحث بیشتر در بازخورد منفیه. بازخورد منفی به چه معنا؟ به این معنا که گروهی از مردم از اون خروجی مقامات دولتی یا دستگاه‌های دولتی در واقع ناراحت باشن، معترض باشن. یه سوال اینجا به این شکل قابل طرحه که آیا از نظر قرآن اعتراض نسبت به تصمیمات دستگاه‌های دولتی مجاز هست یا مجاز نیست؟ در چه صورتی مردم میتونن اعتراض بکنن، در چه صورتی نمیتوانن اعتراض کنن؟ اگر میتونن اعتراض کنن تا چه حد و حدودی میتونن اعتراض بکنن؟ طبق آیات قرآن کریم در صورتی که دولتی مشروعیت نداشته باشه، اساساً وظیفه و اون حکم اولی در قبال حکومت‌های طاغوتی، حکومت‌های نامشروع طاغوتی مثل حکومت‌های فرعونی اینه که پاسخ رهبران الهی رو لبیک بگن و اصلا علیه این حکومت‌ها قیام بکنند، یعنی انقلاب بکنند، حکومت رو ساقط بکنند. ما تو این قسمت بحث نمی‌کنیم، الان فرض بحث ما این نیست، ولی میخوام بگم که در قرآن کریم این بخش تکلیفش معلومه و مشخصه که اگر دولت‌ها دولت‌های ظالمی باشن، دولت‌های طاغوتی باشن، اینجا اساساً رهبران الهی مثل حضرت موسی سلام الله علیه می‌بینیم که از سوی خداوند اصلا مأمور میشه برای اینکه بره سراغ فرعون و به کمک مردم مثلا حکومتش رو ساقط کنه، یا به تعبیر بعضی از آیات بنی اسرائیل رو از دست او نجات بده، بنی اسرائیل رو از ظلم اون نجات بده. خب این الان بحث ما نیست، ولی مبنایی که اینجا استفاده کردیم به درد ما میخوره. میریم سراغ بخش دوم این بحث که در حکومت‌های مشروع هست، یعنی اونجایی که یک دولت مشروع سر کاره، مثل خود دولت پیامبر صلی الله علیه و آله که در مدینه تأسیس شد. آیا در حکومت‌های مشروع بازخورد منفی پذیرفته شده هست یا نه؟ مردم میتوانند نسبت به تصمیمات و خروجی های افراد دولتی، یک فرماندار، یک فرمانده لشکر یا دستگاه های دولتی، حتی خود مثلا پیامبر مثلا اعتراضاتی داشتن نداشتن؟ اون چی که در قرآن کریم آمده ببینیم که چیه. خب کلیت مسئله، یعنی حکم اولی مسئله، اون پاسخی که ما میتونیم بدیم اینه که باز اصل بازخورد منفی و سوال و اعتراض و به اصطلاح توضیح خواستن مردم مشکلی نداره، یعنی این کلیتش پذیرفته شده هست. اما توضیحاتی داره که من توضیحاتش رو عرض میکنم. به لحاظ مبنا، معیار و ملاک در بازخوردها چند تا ملاک رو ما از آیات قرآن میتونیم استفاده بکنیم که اگر مردم توی این بخش ها ببینن که خروجی ها دچار مشکل هست، میتونن وارد بشن و دیدگاه و نظر خودشون رو مطرح بکنن. یک نکته بحث عدالت هست. در قرآن کریم خب آیات بسیار زیادی وجود داره درباره عدالت. من به دو تاش اشاره میکنم. یکی این آیه شریف است که رسول الله صلی الله علیه و آله به تعبیر قرآن مأمور شده بود که عدالت رو برپا بکنه. میفرماید و امرت لعدل بینکم، من مأمور شدم تا عدالت را در میان شما برقرار بکنم. آیه دیگری هست که خدای متعال به پیغمبر می‌فرماید که شما به مردم بگو که من مأمور شدم به قسط. قل امر ربی بالقسط، بگو امر کرده از پروردگار من مرا به قسط، اینکه قسط رو تو جامعه برقرار بکنم. از اون طرف راجع به انبیا و ارسال رسول هم داره که انبیا آمدند برای این که اقداماتی انجام بدن که در نتیجه اقدامات اونها، یعنی همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، مردم هم بشوند بر پادارنده قسط. لیقوم الناس بالقسط. ما از اینجا یه ملاکی استخراج میکنیم در واقع، اون ملاک این هست که اگر جایی به نظر برسد که خروجی که از سوی کارگزار دولتی یا دستگاه دولتی صورت گرفته عادلانه نیست، خلاف عدله، اونجا در واقع اعتراض مشروع میشه، اونجا بازخورد منفی مشروع. میتوانند کسانی که نسبت به اون تصمیم برداشتشون اینه که این تصمیم عادلانه نیست اقدام بکنن، توضیح بخوان، سوال بکنن، بپرسن، به تعبیری که مقام معظم رهبری به کار می بردن، عدالت را مطالبه بکنن. در واقع عدل و قسط از اون اموری هست که هم دولت، هم رهبری، هم مردم، همه مکلفن که و امر شدن که اون رو برپا بدارن. بنابراین باید از این حیث مراقبت بکنیم. ملاک دومی که داریم بحث شورا و مشورت در امور غیر وحیانی هست. خب اون چه که در حکومت مشروع اتفاق میفته و اون چه که قانون گذاری میشه، اجرا میشه، اینا دو بخش داره. بخشش وحیانی هست. در امور وحیانی خیر، اونجا نه جای اعتراض هست، نه جای مشورت هست، البته جای سوال هست. ما در قرآن کریم هم یسالونک زیاد داریم، یعنی جایی که مردم از پیغمبر سوال میکردن، میگفتن مثلا چه چیزی انفاق کنیم، یا مثلا سوالات دیگری که حالا این با یه جستجوی ساده آیات مربوطش میاد. ما موارد متعددی داریم که میگه یسالونک عن الاهله، مثلا درباره هلال ماه سوال میکردن. یسالونه که عن روح، سوال اشکالی نداره، اون بخشش جداست. اما یه بخش اینه که جایی که امور وحیانی هست این جای سوال یعنی اعتراض نداره، اونجا باید همه متعبد باشن با خود، هم خود پیغمبر و مسئولین و هم مردم. اما یه بخشی هست که اینها اموری است که خارج از چارچوب وحی قرار میگیره، مثل این که مثلا چگونه بجنگیم، کجا بجنگیم، در چه محلی مستقر بشیم، کجا سد بسازیم، کجا جاده بسازیم. در این گونه موارد ما نمونه های زیادی در صدر اسلام داریم که پیامبر یه تصمیم می گرفتن، بعد اصحاب می آمدن سوال می کردن که این تصمیمی که شما گرفتید که مثلا ما در این مکان مستقر بشیم، این وحیه یا نظر شخصی شماست؟ حضرت می‌فرمود نه، این نظر شخصی منه. اونها میامدن نظر دیگری میدادن، گفتن به نظر ما اگر فلانجا مستقر بشیم بهتر هست. از این موارد ما این رو استنباط میکنیم که در واقع نقد یک تصمیم و پیشنهاد جدید در امور غیر وحیانی میتونه از سوی امت صورت بگیره. ملاک دیگری که داریم که این شاید از همه این موارد اهمیتش بیشتره، امر به معروف و نهی از منکر هست. یعنی اون دسته از آیات قرآن کریم که بحث امر به معروف رو مطرح کردن، این امر به معروف در واقع در دو قسمت مطرح شده. هم امر به معروف و نهی از منکر در قسمت مردم مطرح شده، هم امر به معروف و نهی از منکر در قسمت رهبران و دولت ها مطرح شده. مثلا این چند تا آیه رو من خدمتتون میگم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، آل عمران 110. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف، توبه 71. فلتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، آل عمران 104. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، سوره توبه آیه 112. اونجا وقتی که میخواد ویژگی مؤمنان رو مطرح بکنه، یکی از ویژگی هاشون الامرون بالمعروفه، چنان که یکی دیگه از ویژگی هاشون الحافظون لحدود الله، یعنی مراقبت میکنن که حدود الهی حفظ بشه، و یک طریقش هم همین الامرون بالمعروف هست. یا این آیه شریفه که میفرماید اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یا این آیه شریفه از قول لقمان خطاب به پسرش، یا بنیه اقم الصلات و امر بالمعروف، این در همون بخش مردم، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يأمرهم بالمعروف. این اعراف 157 مربوط به خود پیغمبر میشه، یعنی یکی از ویژگی های پیغمبر رو این میدونه که یأمرهم بالمعروف، این از رئیس حکومته، یعنی حکومت و رهبری هم امر به معروف و نهی از منکر میکنه، مردم هم امر به معروف و نهی از منکر میکنه. باز آل عمران آیه 20، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. اینجا داره نقد میکنه اقدام کفاری رو که کسانی رو که امر به قسط میکردند رو میکشتند، میگه بشارت بده اینها رو به عذاب دردناک. خب از مجموع در واقع آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ما میتونیم این نکته رو استخراج بکنیم که مراقبت در واقع نسبت به خروجی های دولت و اعتراض و اقدام نسبت به اونجاهایی که خلاف شرع در واقع محسوب میشه و منکر محسوب میشه، نه تنها مجاز هست بلکه همچنان که فقها فرمودن خب امر به معروف و نهی از منکر از واجبات هم هست. ما نمونه های رو هم داریم از مواردی که پیش آمده، مثل جنگ احد، مثل صلح حدیبیه، مثل توزیع غنایم در غزوه حنین، که من دیگه از توضیحش صرف نظر میکنم چون میخواییم که امشب بحثمون رو در واقع جمع‌بندی بکنیم. اما یک ملاک های سلبی هم در واقع داریم، یعنی مواردی که در بحث بازخورد باید دقت بشه، تهمت ممنوعه، افترا ممنوعه، افک ممنوعه، نفاق ممنوعه، یک موارد اینجوری هم در واقع وجود داره که باید بهشون توجه بشه. اما اگر بخوایم بحث بازخورد رو ارتقا بدیم و در حد یک سازمان و نهاد در واقع نهاد مردمی در بیاد، چنان که علما فرمودن بحث امر به معروف و نهی از منکر این ظرفیت رو داره، مخصوصا با بهره‌گیری از آیه 104 سوره آل عمران که فلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این فلتکن منکم امه یعنی یه بخشی از شما مردم، اصلا خوبه که این وظیفه رو به شکل سازمانی بر عهده بگیرید که کارشون امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر باشه، در واقع این علامت رستگاریه و اولائک هم المفلحون. خب این خلاصه در واقع بحث ما در این قسمت بازخورد و اون کلیاتی که میخواستیم عرض بکنیم. من یک جنبندی کلی هم انجام میدم خدمتون، بعد اگر ملاحظاتی داشتید من در خدمتون هستم. ما خب همطور که مستحضر هستید و در بحث نظریه دولت در قرآن مدعای اصلی ما این بود که امکانات نظری مورد نیاز برای تدوین یک نظریه دولت اسلامی در قرآن وجود داره و همینطور امکانات نظری لازم برای نقد و بررسی دولت‌های بشری در قرآن کریم وجود داره، هرچند که لحاظ تحقق خارجی البته ظرف زمانی عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه نداد که همه این امکانات نظری در اون دوره تحقق پیدا بکنه، ولی انشاءالله در پایان تاریخ، در آینده تاریخ، در حکومت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا که منجی بشریت هست، چون این چیزی اتفاق خواهد افتاد. اما به هر حال این امکانات نظری امروز در اختیار ما هست، یعنی اگر ما مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، این رو میابیم. مهمترین نوآوری که این برای ما خواهد داشت نوآوری سیستمی خواهد بود، یعنی این نظریه و این نظام سیاسی قرآنی در واقع به لحاظ سیستمی نوآوری داره. ما مجموع رو که در نظر بگیریم در واقع برای ما نوآوری داره، مباحثی اینجا مطرحه که در دولت‌های دیگر مطرح نیست. البته حالا من بحث دولت پیامبر رو انشاءالله در اون جلسات حکمرانی در قرآن مطرح میکنم و اینجا دیگه از ورود به اون صرف نظر میکنیم. ما تا این جلسه امشب 8 بحث رو در واقع مطرح کردیم، غیر از بحث‌های مقدماتی. در بحث‌های مقدماتی خود یه بحث مفهومی داشتیم راجع به دولت اسلامی و اونجا گفتیم که دولت در تفکر قرآنی و اسلامی یک سازه هست که با توجه به دستورات الهی در واقع شکل گرفته، یک امانت الهی هست که به عنوان یک ابزار برای اقامه حق در واقع شکل میگیره، منشأش قانون الهیه، حتما غیر استبدادی هست، یعنی دولت اسلامی ضد دولت طاغوتی هست و مهمترین وظیفه‌اش اینه که ناظر به مصالح مادی و معنوی مسلمانان هست و هم متکی به هدایت الهیه و هم اراده مردمی. این تعریفی بود که داشتیم. بعد از این تعریف ما 8 بحث رو تا امشب مطرح کردیم. بحث اول ما دلایل ضرورت تأسیس دولت از نگاه قرآن بود. بحث دوم ما عناصر دولت قرآنی بود. بحث سوم ما مرزهای دولت بود. بحث چهارم ما شبکه قدرت بود. بحث زنان و اقلیت‌ها اینجا مطرح شد. بحث پنجم مرکز تصمیم گیری بود. بحث ششم قلمرو به دخالت دولت بود. بحث هفتم فرایند قدرت بود و بحث هشتم هم که خیلی خلاصه امشب مطرح کردیم بحث بازخورد بود. این محورهای کلی یک نظریه دولت از نگاه قرآن. البته بحث ما بیشتر روی کرده فلسفه سیاسی برش حاکم بود، ما خب وارد رویکرد فقهی به خاطر علایق جناب آقای دکتر جلالی کمی شدیم، ولی خب بحث رویکرد فقهی رو تقریبا میتونیم بگیم که بنابر طرحش نداشتیم. اون رو اگه بخوایم مطرح کنیم خب بعد یک نوبت دیگه این کار رو بکنیم. بحث رویکرد اخلاقی رو خیلی مطرح نکردیم، بحث رویکرد جامعه شناسی و تاریخی رو خیلی واردش نشدیم. بیشتر غلبه نگاه ما غلبه فلسفه سیاسی بود، چون می‌خواستیم بحث در کلیات بمونه، خیلی وارد جزئیات نشیم. در واقع بیشتر دغدغه‌مون این بود که همین مدعا رو نشون بدیم که از آیات قرآن میتوانیم یک نظریه دولت رو استخراج بکنیم. این کار رو تلاش داشتم من که انجام بدم، حالا چقدر انجام شد این دیگه بحث دیگریه. از خدا میخواهیم که توفیق بده که در آینده انشالله این بحث رو تکمیل بکنیم. من خدا رو شکر میکنم که این توفیق نصیب ما شد. جلساتی با هم در محضر قرآن کریم بودیم. من یادداشت‌هایی که برای این جلسات برداشتم، امشب داشتم نگاه میکردم، خیلی مفصل هست، یعنی یادداشت‌های بسیار زیادی هست. البته خب بعضی هاشو موفق شدم که در جلسات مطرح کنم، بعضی ها هم قابلیت طرح پیدا نکرد چون بنای ما بر اختصار بود. انشاءالله خدا توفیق بده در اون جلسات حکرانی در قرآن بحث پیامبر رو هم انشاءالله اونجا مطرح بکنیم و اونجا بیشتر وارد بحث های در واقع جامعه شناختی و تاریخی و فقهی و اخلاقی میشیم، یعنی اونجا بیشتر مقام عمل مد نظرمون هست، بحث های نظری اونجا کمتر در واقع پیگیری میشه. در خدمتتون هستم. ما تقریبا حدود شاید 26-27 دقیقه وقت داریم که دوستان نظراتشون رو هم راجع به بحث امشب بگن، هم راجع به کلیت بحث، و احیانا اگر پیشنهاداتی دارن راجع به آینده این جور بحث ها، حالا نه در این جلسات خود ما، به طور کلی، یعنی اگه انتظاراتی دارن، توقعاتی دارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
استفاده کردیم، در خدمت اساتید محترم است. اگه سوالی نکته نقد چیزی دارید بفرمایید. آیا که لکسه در خدمت هستم بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی ممنون از جناب استاد، بحث های خیلی مفیدی ارائه شد امشب. هم البته خب خیلی خلاصه و جمع جور برخی از معیارهایی که در بحث بازخورد در واقع دولت مورد توجه مطرح شد که قابل استفاده بود به خصوص. البته من به نظرم میسه امر معروف هم میتونه ذیل بحث کلان عدالت قرار بگیری، یعنی عدالت اقتضا میکنه که ما نسبت به وضعیت جامعه، نسبت به اونچه که در جامعه میگذره حساسیت داشته باشیم، و یکیش در واقع همین تحقق عدالت و مطالبه عدالت به تعبیری که مطرح فرمودم. و خب نظارت هم از همین حیث صورت میگیره، یعنی نظارت ها صورت میگیره، امر معروف و نهی از منکر صورت باید بگیره تا اون عدالت در واقع تحقق پیدا بکنه. این یک نکته راجع به بحث خود بازخورد که امشب مطرح شد. یک بحث هم راجع به کلیت کار بود. ببینید من به نظرم میرسه اگر این 20 جلسه ای که ما راجع به نظریه دولت در قرآن با رویکرد فلسفه سیاسی بحث شد، این تبیین تدوین بشه به صورت یک متن در بیاد و بعد در واقع ما بتونیم به اصطلاح یک ارزیابی کلی از این بحث داشته باشیم، نقدهای احیانا به بخش‌های مختلف شاید داشته باشیم و بحث در واقع از این منظر تکمیل بشه، من فکر میکنم اون موقع در قالب یک نظریه قابل ارائه باشه. اما نکته مهمتری که شاید بعد از این مرحله به نظرم، چون ما الان در واقع به یک کلیتی از نظریه قرآن در بحث دولت با رویکرد فلسفه سیاسی دست پیدا کردیم، تطبیق این دیدگاه و این نظریه و این مباحث
بر مسائل و اون چیزی که در جامعه میگذره هست که ما بیاییم بحث‌های مختلف رو یا اون بخش‌های هشتگانه‌ای که مطرح شد این رو در واقع با اون چیزی که در سطح جامعه میگذره بتونیم تبیین بکنیم، تدوین بکنیم و به هر حال مسئله پردازی بشه اونجا، چون فارغ از اون چیزی که در جامعه میگذره به نظرم شاید مفید نباشه، یعنی در حد کلیتش به هر حال میتونیم به عنوان یک نظریه ازش یاد بکنیم، ولی مفیدتر وقتی واقع خواهد شد که ما بتونیم در واقع بحث رو از منظر اجتماعی بتونیم بیشتر مطرح بکنیم. مثلا خود همین بحث عدالت و بازخوردی که در واقع صورت میگیره، خب امروزه ما رسانه ها رو داریم، رسانه های جمعی رو داریم، شبکه های اجتماعی در فضای مجازی رو داریم، خب اینا جایگاهشون تا چه مقدار قابل تبیین هست و چه در واقع روی کردی ما اونجا خواهیم داشت، این بذارم بحث های مهمی، یعنی تو همه اون بحث های هشتگانه ما میتونیم اینها رو مطرح بکنیم و بحث ها رو یه مقدار به صورت جزئی‌تر، به صورت کاربردی‌تری بتونیم مطرح بکنیم. البته خب اون بحث های دیگری که جناب استاد راجع به مباحث حکمرانی دارن شاید برخی از این مباحث اونجا داره طرح میشه، یا حداقلش اینه که توقع اینه که مثلا اونجا برحال مورد بحث قرار میگیره، ولی بنظرم از همین منظر فلسفه سیاسی و با این روی کرد ما میتونیم یه بار مسائل اجتماعی خودمون رو هم بازخوانی بکنیم و برحال یک نقد ارزیابی جدی در واقع از این منظر ارائه بکنیم. عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون و تشکر.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم، در خدمت دوستان هستیم. آقای دکتر جلالی، آقای دکتر جانفضا،
آقای دکتر جانفضا شما بفرمایید، بعد من عرض رو عرض میکنم. الو
آقای دکتر جلالی، شما بفرمایید.
چشم، من تشکر میکنم به نوبه خودم از مباحث بسیار مفیدی که از استاد ارائه کردند. دو تا مطلب، شاید سه تا مطلب هست که عرض بکنم. ترجمه که استاد فرمودن، یکی این که استاد فرمودن که چه نظری در رابطه با مباحث این چنینی دارید و اینکه در آینده به چه سمتی باید بره. یک نظرم این است که باید یه مقدار بحث تطبیقی تر و مقایسه‌ای تر باشه. یعنی من خاطرم هست موقعی که مثلا فرض کنید درس خارج ولایت فقیه رو می‌خوندیم، تک نگاری‌های متعدد راجع به این مسئله نوشته شده بود، اما چون سیر بحث بعض از تک نگاری یا طبق مثلا فرض بکنید مکاسب شیخ انصاری نبود، عملا دیده نمی‌شد. یعنی مثلا فرض بکنید کتاب مرحوم ناینی، اسمش الله خاطرم همونیت و طالبش هست، مباحث مطرح کردن بحث ولایت فقیه، اون مطرح میشد ولی تنبیه الامه مطرح نمیشد. اگر بحث تطبیقی باشه، یعنی یک سوالاتی که معمولا به صورت طبیعی مطرح میشه تو نظریه دولت، اینها رو هم ما بیاییم بیان بکنیم با همون ترتیب و نظرات رایج رو بیان بکنیم، باید بگیم از قرآن به این صورت هست، یه مقدار فکر کنم بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، بیشتر دیده بشه، تا اینکه به صورت یعنی ابتدا هم سوال طرح بشه و از دیدگاه قرآن فقط پاسخ بهش داده بشه. مسئله دیگه اینه که در مباحثی که این چنینی هست و سنخ توصیفی داره و به نیت کاربرد هست، نتایج خیلی اهمیت دارن. یعنی یک وقتی از ما یک بحث فقهی رو مطرح میکنیم، به دنبال حجیت اصولی هستیم، به دنبال مؤمن مؤذر هستیم، میگیم ما اصلا کار نداریم نتیجه چیه. حالا در عالم واقع شاید مثلا تیمم بدل از وضو قرار دو بار دستمون رو به خاک بزنیم، حالا ما با ادله به این نتیجه رسیدیم که یک بار به خاک بزنیم که فرق میکنه. حالا در واقع هم که دو بار باشه مسئله نیست، چون ما مؤمن مؤذر داریم. در مسائل توصیفی دیگه مسئله این نیست. اگر ما مثلا طب اسلامی رو بیان کردیم و خواستیم پیگیری بکنیم، دیگه درمان بیماری خیلی توش اهمیت داره. اینطور نیست که ما دنبال مؤمن مؤذر باشیم بگیم ما حجت داریم به معنی حجیت اصولی. در مباحث مرد نظریه دولت هم خیلی هاش حالت کاربردی پیدا میکنه و بعد نتیجه بده، و اگر نتیجه داد و در عمل خودش رو اثبات کرد، دیگران به دنبالش خواهند اومد، یعنی به دنبال اخذ این علم میان. نیاز نیست که ما بیان بکنیم که حالا تبلیغ خاصی بکنیم که نه قرآن این نظر رو داره، بقیه این نظر رو دارن، قرآن این رو میگه. علم خودش رو منتشر میکنه. بنابراین اون بعد عملیاتی و کاربردیش هم خیلی اهمیت داره. نگرش رایجی که حداقل من دیدم توی سالیان اخیر در رابطه با علوم اسلامی و علوم انسانی دینی این هست که ما معمولا بیان بگیم که در این زمینه اسلام هم حرف داره، اما اینکه چقدر کاربردی میشه و چقدر در عمل خودش رو نشون میده و ما تفاوت میبینیم که حالا ما که اسلامی هستیم مثلا خروجی کارمون خیلی اخلاقی تر شده. یعنی مثلا کشورهای مثل سوئد و سوئیس و اینها رو نگاه میکنیم میگیم خروجیشون بی اخلاقیه و کشور ما خروجش اخلاقی شده. معمولا این رویکرد نیست، رویکرد اینه که ما هم تو این زمینه داریم. اگر یک مقدار بود کاربردی تر باشه خب تاثیر بیشتری خواهد داشت. حالا اینم که من دارم میام میگم حرفای کلی هست که دارم میذارم ها، چون استاد فرمودن که در ادامه اگر بخواستم مثلا فرض کنیم بحث ادامه پیدا بکنه اگر نظری دارید بگید، من از همین بود دارم عرض میکنم. یه مسئله دیگه راجع به بحث امشب هست که من باز دوباره چون بارها هم گفتم ولی الان باز هم دوباره عرض میکنم چون به نظرم تفاوت روش شناسی داره، همین مشخص شدن سنخ بحثه که سنخش فقهیه یا سنخش مثلا فلسفی فلسفیه یا سنخش جامعه شناختی و بعد تجربه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه شناختی که میگم منظورم بیشتر رویکرد تجربی هست. مثلا فرض کنید در اون تا بحث امشب ما اگر بخوایم به صورت فلسفی بحث بکنیم فکر میکنم یه مقدار محدودیت هایی داره بحث، یعنی در این حال که اصل نقد پذیرفته میشه و گفته میشه که هم نقد خیلی خوبه، میگن بعد نقد به منظور اصلاح باشه، به دنبال افساد نباشه و مثلا فرض بکنید که این شرایط رو داشته باشه. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که معمولا حکومت ها به بهانه این که این نقد موجب افساد هست یا آسیب به مملکت میرسونه جلوی نقد رو ممکنه بگیرن، یعنی با استدلال های شبه فلسفی عقلی محض که معمولا هم یعنی عقلی محض هم نیست، ناظر به مثال هایی میذارن که در حقیقت تجربیه ولی تجربی هم نیست، یعنی کار تجربی آماری صورت نگرفته که مثلا در این جامعه ما آزادی رو محدود کردیم این تفاوت رو داشت، در این جامعه محدود کردیم این تفاوت رو نداشت، بعد نکردیم. معمولا اینطوریه که یک مثال هایی زده میشه و به بهانه های جلوی آزادی گرفته میشه. اما رویکرد فقهی تو مباحث این چنینی یا رویکرد تجربی خیلی بیشتر تکلیف رو مشخص میکنه. یعنی ما وارد ساحت فقه که میشیم میگیم الان اینجا یک عمل تکلیفیه، یعنی بحث اینه که آیا جایز هست بر حاکم که این کار رو بکند یا جایز نیست، آیا حق مردم هست که اظهار نظر بکنن یا حق مردم نیست. بعد دیگه میره زیل اصل عدم ولایت و اینکه بعد ایجاد محدودیت دلیل میخواد و مسائل مشابه. یه مقدار فکر میکنم کارگشاتر رویکرد تجربی هم به این معنا که کار آماری صورت بگیره باز فکر میکنم کارگشاتر میشه تو رویکرد فلسفی که با استدلال آریت گرفته شده از تجربیات مثلا فرض بکنید نمونه موردی نه به صورت علمی تجربی باشه. من ازم تمام شد دو دادن تشکر میکنم از تو استاد.
خیلی ممنون آقای دکتر جلالی استفاده کردیم. آقای دکتر جان فضا در خدمتتون هستیم. یه نکته ملاحظه ای در این بفرمایید.
صدای بنده رو
صداتون یه قدری قطع و وصل میشه آقای جان فضا. خب اگر بکنم صدای آقای جان فضا قطع وصل میشه. اجازه است جناب استاد خودم
بفرمایید.
سوال داشتم خدمت
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام مجدد. جناب استاد خیلی استفاده کردیم مدتی که خدمتتون بودیم، واقعا باعث افتخار بود برای ما، در واقع افتخار بود برای ما همراهی تو این جمع و در واقع با این بحث ها. خیلی حیرتم بهره بردیم. من خودم تا حالا بعضی گزارهایی که مطرح میشد، بعضی نکاتی که مطرح میشد یا بعضی کلید واژه‌ای که مطرح میشد به شخصه خیلی استفاده میکردم. حتی اخیراً یکی از دوستانو یه جایی دیدم، حالا اینم با من خاطری شاید بد نباشه و اگه خاطر شاید کن باشه توی یک دو سه جلسه قبل بودی بحث در واقع مواسات عدالت بود که من اونو در واقع دیدم در واقع تو فضای رسانه قدری بحثش داغ شد و اینو آوردم تو گروه و قدری دمش بحث شد. یکی از دوستانی که تو حوزه در واقع کنشگری عدالت اجتماعی خیلی آدم تقریبا پیشرویی بود، جزو در واقع پیشگامان این بحث هست تو خیلی یک تنه در واقع آدم جریان ساز یا مسئولش و هم علم مطالعه از انصافان توی این بحثا داشتیم با هم صحبت میکردیم تو دانشگاه باقرالعلوم اومده بود برای مصاحبه دکتری و با هم پیش صحبت میکردیم بحث مواسات عدالت مطرح شد. من این گزاره رو به نقل حضرت عالی مطرح کردم که یه همچین نگاهی هست که آقا عدالت پایه‌ای ترین کارویژه دولت اسلامیه، مواسات برای پر کردن چاله چوله‌ها، همون تبریکی که خود حضرت عالی داشتید و خیلی برای شاله بود ترم میگم. من حتی اون بحث جود عدالتی که قبلا دیده بودم از استاد مطهری، این بیشتر من قانع میکرد و خیلی برایش جالب بود. البته خب در واقع انتظار برای همینه در واقع که بحث ها مثلا خب ما ایسی بحث های پایی مثلا پرسان در مورد بحث عدالت خب استاد مطهری مطرح کرد و واقعا انتظارم همینه که تو همچین فضای در واقع بحث ها یه گام رو به جلوتر در واقع مطرح بشه و چیزی بود که انصافا اتفاق افتاد و باعث خوشحالی همه ما بود و من به شخص خودم خیلی استفاده کردم. در باب اون بحث که اون نکته کلی در واقع که فرمودین این آینده جلسات به چه سمتی باشه، من معتقدم جناب استاد ما تو سه تا در واقع کار میتونیم انجام بدیم در واقع، یعنی سه تا در واقع خلأ هست نظر من، سه تا خلأ کلی، سه تا محور کلی هست ما میتونیم بحثو در واقع توی فضا پیش ببریم. یکی بحث در واقع ایجابی بحث دولت بود که به نظر دولت بود در قرآن که خب اینو توی عمدتا توی فضای فلسفه سیاسی مطرح شد و حضرت عالی این 20 جلسه رو به این اختصاص دادید و به نظرم بحث پایه‌ای خیلی خوبی بود. دو تا بحث دیگه هست در واقع که در اون بحث نشده و خیلی خیلی مهم هست. یکی این که همون بحثی که آقای دکتر لکچری فرمودن، بحث تطبیقی داخلی، یعنی که مثلا ما حواسی که فرمودین حالا در باب مثلا آزادی بیان نمیدونم همین بحث نقد و اینا بازخورد و اعتراض و یا مثلا مباحث قبلی اون هشتا محور رو دار، حالا اینا رو مثلا بیایم تطبیق بدیم به فضای جامعه خودمون، اونجا یه قدری بس احساس میکنم جامعه شناختی تر میشه و یه قدری بحث ها انضمامی تر مطرح میشه و نیاز هم هست به نظر من که اینا رو در واقع ما در واقع مطرح بکنیم. شما هم مثلا بحث عدالت و اینا که در واقع حداقل خود من مرتبط هستم با دوستان عدالت خواهی یا مثلا بحثاشون یا داشتاشون مرتب بگیری میکنم، خیلی برای من جالبه. خب خیلی از در واقع تو خود اصلا ما یه چیزی یک پارچه تحت عنوان عدالت خواهی مطلقا تو کشور نداریم. الان یه تکثر خیلی خیلی عجیبی هست، اینه کسی واقعا با این فضا آشنا باشه متوجه میشه که یک تکثر عجیبی ما تو اون در واقع اون فضای میدانی داریم تو بحث عدالت خواهی که زمین تا آسمون هم با هم خیلی جالب بحث های تئوریک خیلی جالبی هم با هم میکنن، خیلی در واقع بحث های مهمی هم در واقع بین اینا هست و اینا به نظر من میتونه جناب استاد دستمایه‌ای برای ما در واقع قرار بگیره که تو این محور دوم کار رو پیش ببریم، محوری که آقای دکتر لکچری اشاره فرمودن که در واقع اینا رو ما بیم تطبیق بکنیم به جامعه خودمون. یعنی بحث عدالت مواسات بحث بود که یک بحث رسانه‌ای بود و بحث روز بود واقعا و بحث هم ادامه پیدا، یعنی تو همین الان در واقع من معتقدم این بحثا داره ادامه پیدا میکنه، بحث عدالت و مواسات همین الان تو فضای رسانه ما دارن یادداشت می‌نویسن تحلیل میکنن. اینا به نظر من خوبه که این نسبت در واقع این بحث‌های نظری خیلی خوبی که اینجا مطرح شد تو این 20 جلسه حالا بیاد یه قدری این انضمامی‌تر بشه، بیاد در واقع تو فضای اجتماعی ما یه قدری داوری بکنه در رابطه با این فضاهایی که در واقع هست، ایده‌ای که هست، آرایی که هست. و بحث سوم در واقع خلأ سوم نظر من یه بحث تطبیقی خارجی هست در واقع، به این معنا که ما بیایم حالا با استفاده از این که خود حضرت هم اشاره فرمودین، با استفاده از این بحث‌های ایجابی که در باب نظریه دولت در قرآن مطرح شد، ما بیایم حالا نابسندگی‌هایی که نظریه دولت مثلا توی نگاه نمیدونم لیبرالیست داره، توی نگاه مارکسیست داره، توی نگاه سوسیالیست داره، توی نگاه نمیدونم اگزیستانسیالیستی داره و توی سایر مثلا نهلام و کاتب آرا داره، این نابسندگی‌هاش در واقع بیاد اونجا مطرح بشه و با استفاده از ایده نظری دولت قرآن اونجا نقد بشه. در واقع ما توی سه تا محور نیاز هست که رو پیش ببریم. اما در واقع این بحثایی که این جلسه مطرح فرمودید و خیلی من استفاده کردیم، یه در واقع سه چهار تا نکته از جناب استاد که من به ذهنم میرسه. یکی این که به نظر میرسه ما مثلا اون بحث کارامتی دولت و دولت کارامت، یه بار آقای دکتر سپهرات تعبیر خوبی رو کار بردن، گفتن که این بحث کارآمدی دولت، خود کارآمدی یه مستره در واقع، یک فراینده و برای دولت کارآمد حاصل مستره، نتیجه یک فراینده در واقع و یه امر در واقع فراینده، خود کارآمدی خودش یک امر فراینده، اما دولت کارآمد در واقع یک نتیجه یک فراینده، حاصل یک مستره، اما خود کارآمدی خودش مستره. بحث در واقع عنوان بس اعتراض بازخور بود، حضرت رو اعتراض شروع کردید بحث رو فرمودید که گویا اینا رو با هم یکی گرفتید. من به نظر میسه که دو سات تو بحث بازخورد و اعتراض، بازخورد فراینده، یعنی یه نظام سیاسی و دولت دلیل اینکه مدام داره تصمیم میگیره به تبلیغش میده اصلا سیاست چیزی نیست جز تصمیم. شما روزانه میبینید که دولت تو ساحات متعددی از جمله فرهنگ، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی داره تصمیم گیری داره تصمیم میگیره، در حال تصمیم گیریه. در واقع ما در یک تناظر بین تصمیم و بازخورد میتونیم این تعبیر رو به کار ببریم که چون تصمیم گیری یک امر فرآیندیه، از این جهت که دولت ها آن به آن در حال اتخاذ تصمیمات گوناگونن و ما هم بلافاصله بعد از هر تصمیم با بازخورد این تصمیمات تو جامعه مواجهیم و دولت هم مدام داره تصمیم میگیره برای جامعه. حالا یه وقت این بازخوردها یعنی فرایند، یعنی در واقع چون یعنی میگم فراینده چون مدام داره اتفاق میفته. چرا اتفاق میفته؟ چون مدام داره تصمیم گیری میکنه دولت. پس در واقع فیدبک و بازخورد یک فرایند مداومه. ولی حالا این فرایند یه وقتایی منتهی به اعتراض میشه که فرمودین مثبته، یک وقتایی هم در واقع منتهی مثلا اعتراض مثبت هست یا یعنی چیز مثبت هست. یعنی میخوام بگم که این اعتراض مدام مداوم نیست که ما مثلا اینا یک فرایند در نظر بگیریم، اون چیزی که فرایند خود بازخورده یه وقتایی مثلا منتهی میشه به اعتراضی، وقتایی منتهی میشه به حالا این چیز غیر از اون. حالا ضمن که نکته بعدی اینه که تو خود این سطوح اعتراض هم جناب استاد این خودش خیلی سطوح متعددی داره، لایه‌های گوناگونی داره. اینم شاید بهتر بود در مورد اینا هم بحث بشه که ما جامعه در اون فیگوری که در واقع جامعه میتونه بگیره در قامت اعتراض، حالا یه وقت هست مثلا جامعه میره به سمت اعتراض، میره به سمت رفرم، یه وقت اعتراض میره به سمت شورش، یه وقت فیگورش به اعتراضش میره به سمت کودتا، یه وقت نه میره به سمت انقلاب، یک حرکت بنیادی و بنیانی در اتفاق میفته. این که کی میشه در اعتراض دست به کدوم یکی از این صورت‌های چهارگانه اعتراض زد، اینا دلالتاش در قرآن آیا موجود هست نیست، کدوم در واقع در قامت اعتراض ما میتونیم انقلاب بکنیم، کجاش میتونیم رفرم بکنیم، کجاش میتونیم کودتا بکنیم، کجاش میتونیم شورش بکنیم. حالا البته معانیش منفی هم هست. بحث صدا منو دارید؟
بله بله.
بحث دومی که جناب استاد بحثی که حالا در آثارمون نکته که آقای دکتر لکسایی فرمودن که یعنی اون محور دومی که خدمتتون پیشنهاد دادیم اینکه بحثا یه قدری انضمامی تر بشه در نسبت با جامعه خودمون، به جامعه صدر بحث این که مثلا ما اعتراض باشه یا نباشه. حالا چون پرسش اصلی از اطلاع این بود دیگه، اعتراض باید باشد یا نه، فرمودید که اعتراض حالا غیر از اون جنبه های بحیانی اینا بله اعتراض آزاده. این اون به نظر ما الان تقریبا یه چیز پذیرفته شده است. میگم یه قضیه بخوام انضمامی تر بحث کنم این میشه. بس اینه که الان ما یه وقتایی اعتراض به بهانه یک شرایطی، به بهانه یک در واقع حساسیت هایی، حالا تحت عنوان آقا نمیدونم ما شرایطمون حساسه، ما پیش تاریخی هستیم، ما فلان هستیم، اینا این در واقع یه وقتا این اعتراض به حالت تعلیق در میاد. این که کی در واقع این اعتراض به حالت تعلیق باید در بیاد و کی در واقع باید صورت عادی به خودش بگیره و اعتراض کردن به یک امر در واقع عادی تبدیل بشه، به امر روزمره تبدیل بشه، این خودش خیلی نکته مهمیه. در واقع ما یه وقت روی خود اصل اعتراض داریم بحث میکنیم که بعیده که حالا کمتر کسی هست که الان مثلا بگه که اصل اعتراض یا مثلا اصل نقد مثلا حکومت یا دولت مثلا مورد نفی باشه. بس اینه، بس رو اون چیزی که خدمتتون عرض کردم. یه اتفاق خیلی جالب بود برام، یه تعبیری شهید بهشتی چند مدت پیش کلیپی ازش دیدم و بحث خیلی جالبی مطرح میگرم، میگفت هیچ دولت و حکومتی هیچ وقت، حکومت و دولت اسلامی هیچ وقت در هیچ شرایطی به بهانه های اینکه حالا شرایط جامعه حساسه و مباحث از طبیل نمیتونه اصلا اعتراض رو با نقد رو به حالت تعلیق در بیاره، اعتراض رو به حالت تعلیق در بیاره. یعنی اصلا نقد رو ایشون میگفت در بحرانی ترین شرایط ما نمیتونیم به حالت تعلیق در بیاریم، بگیم آقا الان مثلا جامعه با نمیدونم تهدیدهای خارجی مواجهه، آقا الان شرایط جنگی، آقا الان نمیدونم علیه ما فلان، علیه ما الان تحریم هستیم، ما الان شرایطمون خیلی حساسه. چه بهش معتقده که ما تحت هیچ شرایطی نمیتونیم اصل نقد رو در واقع به حالت تعلیق در بیاریم. ولی چیزی که حالا من از فرمایش حتی حضرت علی فهمیدم که توی بعضی از شرایط میشه در واقع این نقد و اعتراض به حالت تعلیق در آورد. یکی بحث این که در واقع بحث بعدی اینه که جناب استاد بحث سیستمی به فیدبک رو که فرمودین، این که چرا حالا یه بخشش قابل در واقع فهم هست که به خاطر اون نگاه سیستمی که حضرت علی دارید این بحث رو مطرح کردید، اصلا بحث نقد و اعتراض رو از مسیر اون فیدبک و نظری سیستمی مطرح کردید. اما این رو به نظر میشه در واقع و اینجوری هم هست، در واقع رایزش هم اینه، بیشتر زیل مثلا چیزی مثل عدالت بگیره، میشه که آقای دکتر لکسایی اشاره فرمودن، یا حتی از طریق آزادی، اصلا بس امر به معروف نهی از منکر که خب کلید واژه در واقع بحث حضرت علی بود، خود اصلا امر به معروف و نهی از منکر اعتراض دیگه، یعنی آزادی نقد.
امر معروف نهی از منکر آزادی، آزادی بیان. اینو در واقع آیا نمیشد ما از طریق آزادی این بحث رو در واقع پیگیری بکنیم یا از طریق عدالت این بحث رو در واقع پیگیری بکنیم؟ یعنی زیل آزادی و عدالت ما امر معروف نهی از منکر رو در واقع بفهمیم یا در تعامل بین دو تا فضیلت آزادی و عدالت، این فضیلت‌های دوگانه خیلی مهم، در واقع این بحث رو پیگیری بکنیم یا نه؟ و در واقع اون ترجیحی که حضرت علی داشتید که بحث رو از طریق غیر از اون بحثی که حالا کلیتش این نظری سیستم اینا که میگم قابل فهمه، چه ترجیحی بود که بحث رو از این مسیر در واقع پیگیری بکنید؟ من از طرقی مثل مثلا طرح این بحث زیل ایده آزادی، زیل ایده عدالت و سایر ایده ها هیچ. استاد بحث همینه، مزاحمتون نه؟
بله متشکر. بله خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکر.
خواهش میکنم. خواهیم آقای دکتر جانفزا امکانش هست صحبت بکنن؟
بله مشکلی نداره، اگه صداشون درست شده صحبت کن.
آقای دکتر جانفزا در خدمتتون هستم اگر نکته یا ملاحظه دارید.
آره آره الان وصله، وصله، بگو الان میشنه. آره.
این بحث با خود من گمان میکنم که بحث مشارکت هم بشم از سیاسی حالا جنبندی که ما الان توی سلم داریم. نکته دوم از آن بودی که افتاده به حضور زن گشته بشن بحث امنیت رو که جلسه دیگه دو که جلسه رو دانشگاه اون مسلمی رضایی مشهد ما داشتیم. بعد از جلسه حالا از رفالی و افتاده از زمان یونایی دسته سواتبهی که تشکیف آوردن دانشگاه شاید مثاله قرآنی رو که آوردن بعد از جلسه و حتی من اخیران با یک از دوستانی که این جلسه بود بحث میکردم گفتم که اینا ارتباطش به بحث امنیت چیزی رو از سرسه این که بحث امن هستش چون رفتی میتونه به این قضیه داشته باشه. حالا من احساس میکنم تو بحث باز خورده هم و بحث قبلی هم که بحث نظر دولت مطرح کردیم به نظرم نیست این بحث باید بیشتر باز بشه. حالا اگر تو ادامه یه جلسات در خدمت استاد باشیم و خاطره الان مطمئنش بذاشیم و نکته دیگه که حالا به ذهن خودم میرسه اینه که در این بحث مطرح کردن مباحث اینچنینی از قرآن و احادیث باید با ادبیات بحث علوم سیاسی، ادبیات روز علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی بس سوار بشیم که به اصطلاح بحث از آن بزرگی که بهتر برای مخاطب جا حالا تشکر میکنم. از
خیلی ممنون جناب جان فضا. جناب استاد در خدمت حضرت علی هستیم. جنبندی
بله ممنون. ممنونم، نکات خوبی مطرح شد. ببینید اصل این بحث بازخورد به لحاظ بحث‌های فلسفه سیاسی در طب سیاسی مطرح میشه در واقع، یعنی شبیه مشابه بحث‌هایی که در فصول منتزعه فارابی مطرح کرده که همونطور که ما در واقع جسممون صحت و مرض داره، روح ما هم صحت و مرض داره، نفس ما هم صحت و مرض داره. دولت وظیفش اینه که بیاد و از صحت جسم و از صحت روح در واقع مراقبت بکنه. این کار را که انجام نده گرفتار یه سری آسیب ها میشه، یعنی خودش گرفتار آسیب ها میشه. در واقع بحث بازخورد و فیدبک یک تبسنجه، یه نظامی است از سنجش در سیستم که سیستم خودش رو مرتب اصلاح بکنه. یعنی ما مرتب به بر زبان فلسفی اگه بگیم ارتقای وجود رو انجام بدیم، یعنی مرتب روح انسان ها که تو یک جامعه هستن با اقداماتی که دولت انجام میده ارتقا پیدا کنه، همونطور که جسمشون هم باید ارتقا پیدا کنه و مریضی های جسمی مثلا کنترل بشه، از بین بره، مدیریت بشه. به همین شکل بحث سعادت و عرضم به حضور شما لقای الهی و قرب الهی باید اتفاق بیفته. بنابراین اصل بحث از منظر اصلاح مداوم، ارتقای مداوم و بحث آسیب شناسی در واقع مراقبت از دولت اسلامی و جامعه اسلامی که خدای نکرده مواجهه با مشکل نشه. یعنی وقتی یک خروجی دولت با ایراد مواجه میشه، مخصوصا از منظر عدالت و مشورت که مربوط میشه به حوزه تخصص و کار کارشناسی، از اینجا در واقع بیماری وارد میشه دیگه، آسیب وارد میشه. آحاد مردم از حیث اینکه برپادارنده عدل و قسط هستند، مثل خود رهبران و مسئولان باید مراقبت بکنن. من عرض کردم که بازخورد مثبت هم داریم، یعنی اینکه مردم بگن آفرین عجب تصمیمی مثلا، منتها اونو خب همه استقبال میکنن، یعنی در نظام های فرق نمیکنه، اسلامی غیر اسلامی، اصلا طبع انسان از اون خوشش میاد. ولی این یکی بحث عرض کردیم مهمتره، این که اگه مردم با آسیبی مواجه شدن، حالا طبق برداشت خودشون دیگه احساس میکنن این تصمیم درستی نیست، این اقدام درستی نیست، این قانون درستی نیست، هرچه بالاخره این مسیر باز گذاشته شده در تعابیر قرآنی، نه تنها باز گذاشته شده بلکه به لسان فقهی اگه صحبت بکنیم جز واجبات هم قرار گرفته که باید مراقبت بکنید، امر به معروف کنید، یه گروه های متشکلی داشته باشید که اصلا اینها مرتب امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن دولت رو، چنان که خودتون رو هم امر به معروف و نهی از منکر می کنید در واقع. یعنی یک عنصریه که تعبیه شده در درون سیستم برای اصلاح سیستم، که یک بخش هم از نظر سیستم کلان میشه دولت، یه بخش میشه خود جامعه و جامعه سازی، یه بخش میشه فرد و فرد سازی، یه بخش میشه خانواده و خانواده سازی. این که لازمش اینه که اون وقت افراد با معروف و منکرها آشنا باشن و شناخت داشته باشن تا بتونن که هرگاه سیستم با مشکلی مواجه میشه اینو بیان و هشدار بدن، تذکر بدن، پیگیری کنن، یادداشت بنویسند، راهپیمایی بکنن، به هر حال به انهای مختلف. البته مدل هایی از اعتراض پذیرفته نشده در قرآن کریم، مثلا محاربه ممنوعه، فقیه ممنوعه. این بحث البته بحث مفصلیه، من تا عرض کردم چون بنای ما بر کلیات بود، من بحث رو در این جلسه ختم میکنم و الا با همینجا، یعنی خود آسیب شناسی هایی که خود قرآن داره، مثلا بحث نفاق و جریان منافق در درون جامعه اسلامی خودش یه آسیب شناسیه. یعنی همون جوری که ما در سمت دولت ممکنه گرفتار آسیب بشیم، در سمت جامعه هم گرفتار آسیب میشیم. یعنی خود جریان نفاق آسیبه که ممکنه در درون دولت وجود داشته باشه و هم در جامعه در واقع وجود داشته باشه. ما آیات بسیار زیادی داریم، حالا غیر از این که یه سوره منافقون داریم، خب آیات بسیار زیادی هم داریم درباره جریان نفاق در قرآن، بیش از 100 آیه ما داریم که به طور مستقیم درباره جریان نفاق در واقع صحبت میکنه. بنابراین بحث بازخورد با آسیب شناسی از یک سو و با دغدغه اصلاح دائمی و ارتقای وجود دائمی گره میخوره و بعد بحث های مختلفی که در قرآن آمده حول این تبیین بشه، مباحث مربوط به حوزه اخلاق، مباحث مربوط به حوزه عدالت، ظلم که اشاره شد. بذار عرض کردیم مبنا میشه عدالت، شیوه میشه امر معروف و نهی از منکر. یعنی شما کجا وارد امر معروف و نهی از منکر میشید؟ هر جا که ببینید مقررات شرعی مورد تخطی قرار گرفته. مهمترین قانونش چیه که دولت موظف اجرا کنه؟ عدالت. یعنی در لسان آیات قرآن مهمترین محور در جهت انجام عدالت، در جهت روش انجام مشورته. حالا غیر از بحث وحی، یعنی اون قسمتی که وحیه که وحیه، اون قسمتی که وحی نداره، مهمترین عنصرش در واقع مشورت هست. ولی بحث البته کلیات بود، درس کردم این بحث کلیه. در قرآن اتفاقا توی این 8 بحثی که داشتیم پرملات ترین بخشش همین بخش 8مه، یعنی اگر به لحاظ حجم آیات بخواهیم بحث بکنیم این قسمت خیلی مفصله. مثلا در همین سوره حجرات میبینیم که بحثای بسیار زیادی در حوزه آسیب شناسی مطرح شده، مخصوصا جنگ دو گروه از مسلمان ها با هم، با اینکه اون زمان مصداقی نداشته ها، ولی آیه اومده مطرح کرده که اگر دو طایفه از مؤمنان یعنی کسانی که ایمان آوردن با هم وارد جنگ بشن، بازخوردش در جامعه اسلامی چگونه باید باشه. میگه باید اقدام کنید که اینها رو با هم صلح بدید، و اگر یه گروه موافقت نکرد با صلح، همه با هم علیه او اقدام بکنید تا اینکه برگرده به پیشنهاد صلح و در واقع وحدت جامعه دچار خدشه نشه. تمام بحث‌های وحدت، بحث‌های تفرقه، بحث‌های مربوط به تبعیت از هوا در تصمیم گیری ها، همه توی این بحث در واقع قرار میگیره. و یکیش هم همینه که فرمودی از منظرهای مختلفی میشه این بحث رو پیگیری کرد. بله حتما میشه از منظرهای مختلف پیگیری کرد. ما حالا یک منظرش رو گفتی و خیلی کلی من گفتم، چون دیگه به نظرم رسید که اون بنایی که داشتیم رو اگه حفظ بکنیم بهتره. میخواستی به کلیات یه نمونه ای از این بحث رو در واقع داشته باشیم. حالا این بحث چون در گروه فلسفه سیاسی مطرح شده، من یه پیشنهاد دارم خودم که اگه آقای دکتر شریف یا هر کدوم از اساتید مصلحت بدانند، به نظرم به عنوان مثال میشه فیلسوفی مثلا مثل ملا صدرا رو انتخاب بکنیم یا بیشتر، ولی یه نفر یه فیلسوف باشه، خب خیلی یه فیلسوف محور باشه بقیه فیلسوفان مکمل باشن، که ما همین 8 بحث رو از منظر یک فیلسوف هم بیایم کار کنیم. مثلا از منظر خود ملا صدرا به نظرم میشه این رو بحث کرد، از منظر امام خمینی، از منظر علامه طباطبایی، از منظر فارابی، خواجه نصیر، یعنی یه مقدار بحث رو میتونیم به سمت فیلسوفان سیاسی بریم. یه مدل دیگه اینه که همین 8 بحث از منظر یک فقیه بحث بشه و کار بشه. البته به نظرم باید همینجور جمع و جور و مختصر باشه، یعنی ما خیلی الان اگه بخوایم باز بکنیم اون وقت زمان طولانی میشه، حوصله ها سر میره، چون جلسه ما جلسه اساتید هست، خیلی نباید نگران اون بحث های جزئی باشیم. یا تو بحث های تطبیقی مثلا میشه یه متفکر مسلمان انتخاب کنیم، یک متفکر غربی، بگیم از منظر این دوتا متفکر میخواییم بحث رو به شکل مقایسه‌ای مثلا پیش ببریم. این تصمیمش با خودتون، روش فکر بکنید. اگر خواستید از این روش ها هم میتونید استفاده بکنید. من هم اگر نکته ای داشتم باز خدمتتون عرض خواهم کرد. به هر حال تشکر میکنم به سهم خودم از حضور بانشات شما در این جلسه. جلسات خوبی بود و امیدوارم که انشالله باز هم توفیق پیدا کنیم مباحث دیگری رو انشاءالله استفاده بکنیم از منظر همه شما عزیزان. خدای به همه ما توفیق بده، شاگردان خوبی برای مکتب اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم باشیم و این مسیر اقتداء به انبیا رو انشاءالله توفیق بده که بیشتر ادامه بدیم. و به هر حال اگر میخواییم که جامعه ما شکوفا بشه، دولت اسلامی، یعنی در بحث دولت سازی اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، موفق بشیم، لازمش اینه که اطلاعات نظری خودمون رو افزایش بدیم، اطلاعات نظری جامعه خودمون رو افزایش بدیم، تا انشالله در بحث دولت سازی که از خواسته های آقا معظم رحمانی هست انشالله موفق تر عمل بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.